بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 490 سطر 5. و اما الثانی فقط قال شیخ فی الشفا ان شیئا آخر ایزن لا یعدم النفس البته. گفتیم که نفس به فساد بدن فاسد نمیشه، الان میخوام بگیم که بعد از فساد بدن هم به توسط عامل دیگر فاسد نمیشه. حالا این کلمه بعدی که من گفتم لازم نیست گفته بشه، بلکه به طور مطلق نفس به وسیله عامل دیگر هم فاسد نمیشه، همونطور که با فساد بدن فاسد نمیشه به وسیله عامل دیگر هم فاسد نمیشه، منتها اون عامل دیگر رو نوعاً بعد از فساد بدن ملاحظه میکنند. نظام میگیم بعد از فساد بدن با عامل دیگر هم فاسد نمیشه، بلکه کلمه بعد لازم نیست گفته بشه. الان بحث ما اینه که هیچ عاملی نمیتواند نفس رو فاسد کند، نه فساد بدن و نه چیزی دیگر. تنها یک عامل میتواند باعث فساد عمل فساد نفس شود و اون عبارت است از فاسد شدن علت، ولی علت مجرد به فاسد نمیشه. علت تامه نفس فاسد نمیشه، پس نفس نمیتونه از این جهت فاسد بشه. جهت دیگه هم برای فسادش نیست، عامل دیگه هم برای فسادش نیست. الان میخوام تو این بحثی که وارد میشیم ثابت کنیم که نفس فاسد نمیشه و نمیمیره. به فساد بدن هم کار نداریم، فساد بدن بحث قبلی ما بود. استدلالشون باید شروع کنیم، به چه دلیل نفس نمیتواند بمیرد یا به تعبیر دیگر عاملی برای مرگش وجود نداره. قبل از اینکه من استدلال شروع کنم اشاره کردم که مطلبی که من دیروز گفته بودم توضیح بیشتری داده بشه. من دیروز گفتم که علت یا ذاتیست یا بلعرز بلعرز رو هم کردن بر علت مایده و ذاتی هم عبارت شد از اون چهارتا که عبارتند از فاعلی و مادی سوری قایی. اینا علت به ذاتند، علت مایده هم علت بلعرزه. بحث شد در مورد شرط و عدم المانه که این دوتا علت مایدن یا نه چیزی دیگر. رایجه که این دوتا رو جزء العله مینامند و علت مایده جزء العله نیست. من هم دیروز طوری که بیان کردم نتیجه گرفتم که شرط با علت مایده فرق داره. گفتم شرط هر وقت از بین بره چون جزء العله است و باعث از بین رفتنش باعث میشه که علت تامه از بین بره، معلول دیگه نابود میشه. همون لحظه‌ای که شرط نابود میشه معلول هم نابود میشه. اما علت مایده اینطور نیست، علت مایده نابود میشه ولی معلول هنوز هست. شرط اگر از بین رفت مشروط از بین میره، در همون لحظه‌ای که شرط از بین رفت مشروط از بین میره، ولی در اون لحظه که علت مایده از بین رفت مستعد از بین نمیره. بله اگر قبل از ایجاد و قبل از وجود مستعد علت مایده از بین بره مستعد موجود نمیشه، اما بعد از اینکه مستعد موجود شد دیگه علت مایده نقشی نداره، نقشش رو ایفا کرده تموم شده. حالا اگر علت مائده از بین رفت معلول از بین نمیره. شرط هم در یک لحاظ این چنینه، شرط اگر قبل از پیدایش مشروط از بین رفت مشروط پیدا نمیشه، اما اگر بعد از حصول مشروط این شرط از بین رفت، باید ببینیم این شرط شرط حصول مشروط بود یا شرط حصول و بقا بود. اگر شرط حصول بود، چون کارش رو انجام داده، اگر بعدن زائل بشه، اگر بعدن زائل بشه اثری نداره، مثل علت مائده است. همونطور که علت مائده چون مائده للوجود است، بعد از اینکه وجود حاصل شد دیگه به کار نمیاد و از بین رفتنش خسارتی وارد نمی کنه، شرط هم اگر شرط وجود باشد، بعد از اینکه کارش رو انجام داد و مشروط موجود شد دیگه این شرط به کار نمیاد، از بین رفتنش خسارتی وارد نمی کنه، درست مثل علت مائده میشه. اما اگر شرط شرط حصول و بقا بود که جزء الله حساب میشد، علت رو تام میکرد، این دیگه با علت مائده یکی نیست. این هر وقت منتفی شد معلول منتفی میکنه، چون علت رو از تمامیت میندازه. اگر این منتفی بشه علت از تمامیت میفته، وقتی علت از تمامیت بیفته معلول از بین میره. پس شرط رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. چون دو جور میتونیم لحاظ کنیم، میتونیم درباره شرط بگوییم که مثل علت مائده است و میتونیم بگیم فرق دارد با علت مائده. یعنی دو جور شرط لحاظ میشه. بعضیا شرط رو هم علت مائده میگیرن، بعضی ها شرط رو جزء العله میگیرند، علت مائده قرار نمیدن. با این بیانی که من عرض کردم روشن شد که هر دو حرف درسته. اونجا که گفته میشود علت مائده است، شرط شرط حصوله، شرط حصول و بقا نیست، فقط شرط حصوله، مثل علت مائده. اما اونجا که گفته میشه شرط جزء العلته که تا آخر باید تو علت باشد تا معلول موجود بماند، این شرط هم شرط وجود علت معلول است، هم شرط بقای معلول. پس شرط رو دو جور لحاظ میکنیم. در یک لحاظ شرط رو ملحق میکنیم به علت مائده، در لحاظ دیگه شرط رو علت مائده نمیگیریم، جزء علت ذاتی قرارش میدیم، جزء فاعل قرارش میدیم یا جزء قابل قرارش میدیم. یعنی میشه جزء علت فاعلی یا جزء علت قابلی. پس شرط رو دو جور ملاحظه کنید. اگر در جای دیدید که گفتن شرط علت مائده است و در جای دیدید که گفتن شرط فوق علت مائده است، بر هیچ کدوم اشکال نکنید، هر دو هفته است. موعد میشه شرط حدوث. این موعد با شرط حدوث یکیه. موعد با شرط حدوث که دیگه شرط بقا نباشه یکیه. اما اگر شرطی شرط حدوث و بقا بود با موعد فرق میکنه، چون موعد کارش فقط حدوثه، در حدوث دخالت میکنه دیگه بعدش دخالتی نداره، مثل پدر که در حدوث فرزند دخالت داره دیگه بعد در وجود فرزند و بقای وجود دخالت نداره. شرط هم اگه چنین بود میشه همون علت مائده. اما اگه شرط شرطی بود که در حدوث و بقا دخالت داشت، به طوری که هر زمان این شرط رو کشیدیم مشروط هم و این شرط رو از بین بردیم مشروط هم از بین بره، خب این معلومه مائد نیست، چون شأن مائد این چنین نیست. بله؟ حالا اگه داشته باشیم، اگه داشته باشیم، بله احتمالاً داریم، احتمالاً این چنین شرطی داریم که هم در حال حدوث شرط است برای حدوثشه، هم در بقایشه. در بحث مجرد شرط هم مطرح نیست، همونجوری که علت مائده مطرح نیست شرط هم مطرح نیست. در علت در بحث مجردات فقط فاعل بسیط لازمه، یعنی علت تام اونا فاعلشونه. در مادیاتی که علت مرکب میشه و شرط هم میشه جزء الله، در مجردات شرط و اینها نداری. اونجا عدم المانع و شرط و اینا اصلا مطرح نیست، اونجا علت فاعلشون بسیطه. و علت فاعلیشون علت تامم هست. این شرط و موعد و اینا مال این موجودات مادیه. وقت تفاوتی که عرض کردم در ذهن باشه که شرطی که شرط حدوث تنهاست و شرط بقا نیست، این همون علت موعد است. پس شرط با علت موعده در این جور موارد یکیه. اما شرطی که علت حدوث و بقاست، به طوری که هر زمان که این شرط رو از بین ببرید معلول از بین میره، معلوم میشه جز علت تامه است. علت موعده که جز علت تامه نیست. این شرط با علت موعد فرق میکنه. پس اگه کسی گفت شرط غیر از علت موعده، حرفشو انکار نکنید. اینو داره میگه. اگر هم کسی گفت شرط همون علت موعده، اونم انکار نکنید. اونو داره میگه. هر دو حرف درسته. این به موارد فرق میکنه. کدوم رو لحاظ میکنن مواردش فرق میکنه. اصلا در جایی نمیتونیم بگیم کدوم شرط به طور کلی مراده. در هر جای جزئی باید خود اونجا رو ملاحظه کنیم، ببینیم که نوع شرطی در اشتخالت داره. این که به طور کلی یه چیزی رو شرط قرار بدیم نمیشه. در هر مورد جزئی باید ببینیم شرط چگونه است. شرط حدوث تنهاست یا شرط هست مطلقا. اگه شرط باشه مطلقا، این خودش جز علته. این که گفته میشه شرط جز علته و موعد جز علت نیست، اینم روشن شد. کدوم شرط رو داری میگیم جز علته؟ اون شرطی که شرط حدوث و بقا هر دو باشه. بله؟ عدد 8 نسبت به 9 جز نیست اصلا. عدد 8 نسبت به 9 نه جز نه شرطه. عدد 8 خودش یه نوع مستقله، 9 هم یه نوع مستقله. شما باید اینو نپرسید، یه جور دیگه سوال کنید. نگید 8 جز 9 یا نه، گفتن جز 9 نیست. 8 خودش یه نوع مستقله، 9 یه نوع مستقله. اینطور نیست که ما 9 رو از 8 درست کنیم با اضافه کردن 1. این تصریح شده که این چنین نیست. بفرمایید حدوث 9 مشروط است به عبور 8. این درسته که حدوث 9 مشروط است به اینکه 8 بیاد و رد شه، ولی اینکه 8 به 9 مربوطه، 9 به 8 مربوطه، هیچ کدوم به هم مربوط نیستن. دو نوع مستقل. خب حالا اون این مطلبی که گفتم مال دیروز بود که خب مطلب بدی نبود، باید گفته میشد. اما مطلب امروز میخوام ثابت کنیم که هیچ عاملی نمیتواند نفس رو زائل کند و از بین ببرد. دلیلمون رو توجه کنید. به طور کلی هر شیئی که موجود است و قابلیت فساد دارد، اشیا بعضیاشون موجودن قابلیت فساد ندارند، مثل مجردات. ما در مورد ما بحث نمی کنیم، درباره اشیایی بحث می کنیم که موجودن و قابلیت فساد را هم دارند. درباره اینها دو تا عنوان صادقه، یکی فعلیت البقا، یکی قوت الفساد. چون الان موجوده فعلیت بقا داره، لحظه‌ای وجود نگرفته، ولی الان موجود نبود. اگه لحظه‌ای وجود میگرفت از بین میرفت، الان موجود نبود. الان موجوده، یعنی داره مراتب، یعنی داره وجودش استمرار میده. پس فعلیت البقا رو داره، یعنی بالفعل باقیه. و چون میتواند فاسد شود، قوت الفساد رو هم داره. این دوتا با هم فرق دارن، این دوتا عنوان با هم فرق دارن. دوتا فرق، یکی در مضافشون فرق دارن، یکی در مضافان الهیشون فرق دارن. یکی فعلیت البقاست، یکی قوت الحدوثه، قوت الفساده. فعلیت با قوه که مضافا هستن فرق داره. مضافان الله یکی بقای، مضافان الله یکی فساده. این دوتا فرق داره. دو تا فرق بین این دو عنوان هست. یکی فرق در مضاف، یکی فرق در مضاف الیه. پس این دو عنوان به هم فرق دارن. این دو عنوان جدای از هم نمیتوانن بر یک امر بسیط صدق کنند. امر بسیط نمیتونه معنون به دو عنوان بشه. اون دو عنوان مختلف، دو عنوان غیر مختلف هم نداره، بالاخره یه جور جمعشون میکنی. ولی امر بسیط رو به دو عنوان مختلف بخواهیم معنون کنیم نمیشه، چون این دو عنوان میخوان توی یه جور جمع بشن. امر بسیط واحده، دو تا عنوان مختلف در خودش جمع نمی کنه. مگر شما این امر بسیط رو متحیز کنید به دو حیثیت، اون وقت یک عنوان رو به این حیثیت بدید، یک عنوان رو به حیثیت دیگه بدید، اون وقت اشکالی نداره. ولی اگر یک امر بسیط حیثش هم واحده، نمیتونید دو تا عنوان مختلف بر صدق بدید. پس اونجا که شی هم فعلیت البقا دارد هم قوت الفساد دارد، باید مرکب باشه. که یک جزء ترکیبی قوت الفساد رو هم کند، یک جزء ترکیبی عنوان فعلیت البقا رو داشته باشد. حالا این مرکب دو جوره، یا اینکه یک شیء است داره دو جز، مرکبی هستن دو تا جز هم به هم زمینه شدن مرکبی درست شد، وقتی یک جزش فعلیت البقا رو میگیره، یک جزش هم قوت الفساد رو. این یه نوع مرکب. یه نوع مرکبی هست مثل نفس و بدن، که انسان مرکب هست از نفس و بدن، ولی این ترکیب به این صورت نیست که یکی در دیگری حلول کرده باشه یا یکی به دیگری زمینه شده باشه، بلکه یکی در دیگری داره تصرف میکنه. اینجا شما میتونید بگید فعلیت بقا مال نفس، قوت الفساد مال بدن. اینجا مشکل نداره، میتونید هم قوت الفساد رو صدق بدید هم فعلیت البقا. ولی حالا نفس تنها رو ملاحظه کنید، بدن رو نیارید، نمیتونید هر دو عنوان بیارید، هم قوت الفساد رو بیارید هم فعلیت البقا رو، نمیتونید بیارید، چون هر دو میخواد رو نفس وارد شه، نفس هم بسیطه. اگر خود نفس مرکب بود، مرکب بود از ماده و صورت، فعلیت البقا شروع صورتش میذاشتیم، قوت الفساد هم در مادهش قرار میذاریم، درست مثل عناصر بسیطه. عناصر بسیطه چیکار میکنه؟ این آب عنصرش بسیط، ماده داره و صورت داره، صورتش فعلیت البقا داره، یعنی الان داره وجودش رو ادامه میده. اون هیولا قوت الفساد این صورت رو هم میکنه، و وقتی که این قوت الفساد به فعلیت الفساد تبدیل میشه، صورت از بین میره، یعنی فعلیت البقایش گرفته میشه، از بین میره، ماده ای که قوه فساد داشته فساد صورت مایی رو میپذیره و صورت مایی رو از دست میده، اون وقت صورت هوایی رو میگیره، که قوه توی ماده است، فعلیت مال صورته. اگر نفس مرکب بود، خود نفس رو عزم میکنم نه انسان رو، انسان که مرکب از بدن و نفسه، انسان رو کار ندارم، خود نفس انسان، اگر نفس انسان مرکب بود از ماده و صورت، میگفتیم مادهش قوت الفسادش هم میکنه، صورتش هم فعلیت البقایش. اما فرض اینه که نفس بسیطه، ماده نداره، نمیتونیم بگیم قوت الفسادش چی حمل میکنه، قوت الفساد رو یا فعلیت البقا رو، یکی از این دو تا رو میتونیم برش قبول کنیم. حیث ذات با حیث فعلی فرق نمی‌کنه. به لفظ که نمی‌تونیم حیثیت رو بسونیم. نه.
فعل از جهت که به عقب نمی‌کنیم
بدن می‌خواد بیاد، متعاق زمینه. بدن می‌خواد بیاد. از کنیم بدن رو بذارید کنار.
نه. از کنیم بدن رو کار نداریم.
بدن رو کنار انداخته رفته، نفس خالی شده، یا از اول خالی بوده یا الان هم اصلا توجه به بدن نداره. در همه حال ما نفس تنها رو داریم لحاظ میکنیم، اصلا کار به بدن نداریم. بدن میخواد بیاد نمیخواد بیاد، یا از من رفته یا هست، هیچیش مطرح نیست. خود بله نفس به بدن لحاظ میشه، هر چی. بالاخره الان ما بحث در این داریم که نفس تنها میتونه از بین بره یا نه، با زوال بدن از بین بره، بعد که بحث قبلی ما بود که گفتیم از بین نمیره. الان خود نفس داریم ملاحظه میکنیم، خود نفس از بین میره یا نه. حالا خود نفس تنها رو داریم یا نداریم؟ بله بعد از بدن داریم، بنابر نظر مشا بعد از بدن داریم نفس خالی. بنابر نظر صدرا بازم الان نفس میخواد به وسیله عامل دیگری از بین بره، نه به وسیله بدن. وسیله عامل دیگه از بین بره، باید خودش قابلیت از بین رفتن داشته باشه، نه بدنش قابلیت داشته باشه. بدنش قابلیت داره، اون که حفی توش نیست و از بینم میره. خودش باید قابلیت فساد داشته باشه. آیا خودش میتونه قابلیت فساد داشته باشه با فعلیت بقا؟ نه، چون مرکب نیست. بنابراین یکی از این دو عنوان باید داشته باشه، یا قوت الفساد رو یا فعلیت البقا رو، هر دو نمیتونه داشته باشه. حالا کدوم رو داشته باشه؟ فعلیت البقا رو داره، الان نمیشه بگیم نداره. پس قوت الفساد رو نباید داشته باشه، و چیزی که قوت الفساد نداره فاسد نمیشه. با حوال مسئول توجه کنی استدلال چطوری بیان کردم، ناقص بیان کردم ولی رسوندمش به آخر، حالا بعدن کاملش میکنه. توجه شدید ما گفتیم هر شیء که موجود است و میتواند فاسد شود دوتا عنوان داره. بنابراین اگه نفسم بتونه فاسد بشه باید دوتا عنوان داشته باشه، ولی دوتا عنوان داشتن رو در نفس انکار کردیم، نفی کردیم و نتیجه گرفتیم که باید یکی از این دو عنوان باشه. اما کدوم یکی از این دو عنوان؟ دیدیم یکیش هست، پس گفتیم دیگری نیست. فعلیت البقایش بود، گفتیم قوت الفساد نیست، و گفتیم چیزی که قوت الفساد نداشته باشه فاسد میشه، پس نفس فاسد میشه. بله، ما میگیم هر شیء فاسدی که میتواند، هر شیء موجودی که میتواند فاسد شود دو عنوان دارد. پس اگر چیزی دو عنوان نداشت نمیتواند فاسد شود. اینو داریم میگیم، دقت میکنی چی دارم عرض میکنه؟ اول اینو میگیم هر شیئی که موجود است و میتواند فاسد شود دو عنوان دارد، اما نفس دو عنوان ندارد، پس از جمله این اشیا نیست که موجود باشد و بتواند فاسد شود، بلکه از جمله اشیایی است که موجود است و فاسد نمیشه. اینا مخالف هم نیستند، من اشاره کردم عناوین مخالف رو نمیشه درست کرد. علم و قدرت اینا مخالف نیستن، با هم جمع میشن. دو عنوان مختلف که هم مضافشون مختلفه هم مضاف الیهشون مختلفه توی امر بسیط نمیتونه جمع بشه، در مورد خدا هم نمیشه جمع کرد، متناقضه نمیشه جمع کرد. می فرمایید که دلیل تموم شده؟ بله دلیل تموم شد، من دیگه تکرارش نکنم. البته عرض میکنم تموم شد یعنی به طور اختصار تموم شد، مفصلش مطرح میشه. شما میفرمایید چطور میگی نفس فاسد نمیشه در حالی که بعضی از نفوس که ترقی میکنند به درجه فنا میرسند و در درجه فنا از بین میروند، در ذات واجب تعالی از بین میروند، یعنی فاسد میشند. حالا میفرمایید تشخصشون فاسد میشه، هر دو رو ما رسیدی میکنیم. ببینیم فاسد میشه نفس در فنا، بعدم ببینیم تشخصش فاسد میشه. فاسد شدن نقصه برای هر موجودی، چه موجود مرکب، چه موجود بسیط، چه واجب، چه ممکن. فاسد شدن نقصه، حرفی درش نیست، واضح هست. اگر نفس ما بعد از کمال فاسد بشه، معناش اینه که بعد از کمال به بالاترین نقص رسیده. این یکی از تناقضای خیلی بزرگه. نقص میره به سمت کمال، اون وقتی که کامل کامل میشه به عالی ترین درجه نقص که زباله میرسه. اصلا شدنی نیست. فنا رو نباید فساد معنا کنید. فنا زوال نیست، حتی زوال شخصیت هم نیست. نفس زائل نمیشه، شخصیتش هم زائل نمیشه. فنا یعنی بی توجهی به خیشتن، نه فنا یعنی وجود رو از دست دادن. ما هستیم، البته عارف میگه هستی مجازی، ما هستیم، خودمون رو نمیبینیم. خودمون نمیبینیم یعنی برای خودمون خودی قائل نیستیم. خودمون رو جز آیت و مرآت حق که در او خود حق دیده میشود نمیبینیم، جز این نمیبینیم. مثل این که شما با آینه نگاه میکنید، این بارها اتفاق افتاده، اصلا توجه به خود آینه ندارید، اون عکس تو آینه رو میبینی. کسی از اون میپرسه آینه بزرگ بود یا کوچیک؟ بید حواسم نبود، نمیدونم. خوب نشون میداد یا بد؟ اینم میگید حواسم نبود. اون گوشش پریده بود، دیدی؟ نه. خب این معلوم بی توجه به آینه بودید، تمام توجه به اون عکسی بود که تو آینه است. خب ما همه آینه خداییم، خدا رو نشون میدیم، آیت این دیگه. اگر این انسان رو به ما این که این انسانه ببینیش، آینه رو دیدی، این فنا نیست. اما اگر این انسان رو به ما این که خدا رو نشون میده دیدی، یعنی اینو دیدی، یاد خدا افتادی و خود این اصلا دیده نشد، یه ذرم یاد این آدم نیفتادی، تمام توجهت به خدا بود، این میشه مرحله ابتدای فنا. میای خودت نگاه میکنی، خودت هم همینطوری میبینی، خودت هم همینجوری میبینی، یعنی میبینی که خودت نمیبینی، در خودت هم خدا رو میبینی. این میشه مرحله متوسط فنا. یه دفعه متوجه این میشی که حتی تزینت رو، حتی این که منم که دارم، منم که خودم رو نمیبینم، منم که دارم خدا رو میبینم، این حد رو هم نمیبینی، همینم نمیبینی که تو داری خدا رو میبینی، این مقدارم خودتو نمیبینی، به درجه عالی فنا رسیدی. توجه تام یا به تعبیر دیگه توجه بالکلیه الاله تعالی میشه فنا. پس در فنا زوال نفس نیست، زوال شخصیت هم نیست. تشخص دیده نمیشه. منظورت از تشخص چیه؟ یعنی یک شخص، نه وجود مستقل. وجود مستقل تشخص نیست. وجود طبیعی پیدا نمیکنه، نه؟ اگه بخواد وجود طبیعی پیدا کنه که خیلی خطرات زیاد میشه. یعنی من فانی وجودم تابع وجود خدا بشه؟ نه تابع به معنای تابع بودن معلول، تابع به معنای این که وجود من بشه جز وجود خدا، این که شرک غلطه. من تابع وجود خدا هستم از بابی که معلول اونم. این لسان فلسفیه، در لسان فلسفی من تابع اوم یعنی معلول اونم. اما لسان عرفانی معلولیت رو نمیگه. شما میفرمایید من تابع خدا بشم، یعنی همون وجودی که خدا رو موجود کرده منو موجود کنه، همون وجودی که برای خداست برای من باشه. خب من این که میشم واجب، من هم که میشم وجود واجب، نه وجود ممکن. این چه خطاست؟ من هرگز واجب الوجود نمیشم، هرگز بهره ای از وجود اصلی خدا نمیبرم، بله از رقیقه وجود، از ترشح وجود بنابر نظر صدرا که تشکیشیست بهره میبرم و از ترشح وجود هم بهره نمیبرم. برای نظر عرفان، عرفان میگه تو هیچی از وجود نداری، فقط حکایت وجود میکنی. صدرا میگه تو بهره ضعیفی از وجود داری که وجود امکانیست. هیچ کی نگفته تو همون وجود واجبی رو داری. تابع به این معنا غلط شرکه. من که فانی میشم، نه فانی میشم یعنی وجود خدا منو میپوشونه و همون وجود برای من هم حاصل میشه، الا من میشم واجب یا جز واجب. این غلطه. بله خداوند وجود من رو عظیم میکنه، قدرت بزرگتری به من میشه به خاطر اینکه خودم رو ندیدم. اون یه حرف دیگریست. پس در فنا نگید وجود من وجود تابع وجود خدا میشه یا محو میشه. نه محو است نه تابعیت. در توجه من محو وجود خدا میشم، به تعبیر فارسی که میگیم محو شد و اصلا به خودم توجه ندارم. و این احیانا اتفاق میفته. اصلا در آینه که زیاد شما تجربه کردید، در خودمونم گاهی اصلا توجه به خودمون نمی کنیم، فقط توجه به خدا میکنیم. گاهی هم اتفاق افتاده موجودی رو میبینیم، مثلا گیاهی، انسانی، حیوانی، چنان در فکر خالق این فرو میریم که اصلا مثل که خودمون نمیبینیم. این یه حالت فناست. حالا یه خورده ضعیفتر از اون فنایی که عرفا میگن و خیلی هم کوتاه مدت، ولی بالاخره اتفاق میفته. گاهی در نماز یه حالتی یه انسان بهش دست میده که به نظر میرسه خدا تو قلبش تجلی کرد. خیلی هم سریع رد میشه و تا مدت ها لذتش باقی میمونه. در اون لحظه، در اون لحظه شاید حالا بتونیم اسمشو لحظه بذاریم، کمتر از لحظه، اگر کمتر از لحظه داشته باشیم، میبینید که شخص خودش رو متوجه نمیشه. اینا حالت فناست. منتها در عرفا حالت فنا مکس میکنه، لحظه ای نیست. تجربه کردن حالت فنا مکس میکنه، مدتی فانی میشه، بعد دو مرتبه برمیگرد. پس فنا رو با بحث ما خلط نکنید. اون یه چیزی است، بحث ما یه چیز دیگه است. ما که میگیم نفس فانی میشه، منظورمون اینه که یعنی از بین میره، نه به اون درجه فنا میرسه. اون درجه فنا که درجه عالی نفسه. بله.
یه مقام دست نیافتنی رو خیلی سخت میدونن که به راحتی حاصل نمیشه. اینطور که شما فرمودید که بود بیان شما، یک مسئله است که خیلی ها تجربه شو داشتن. مثلا طرف اگر
فنایی که عارف میگه فنای سخته ولی دست نیافتنی نیست. عارف میگه فنا این است که اون حالتی که عرض کردم پیش بیاد، با اختیار خود شخصم پیش بیاد. متوجه کنی اون حالتی که به من گاهی رخ میده لحظه ای، اون فناست. ولی فنایی نیست که عارف دنبالش بره. فنایی نیست که عارف میگه امتیاز بالای انسانیست. عارف میگه فنا عبارت هست از همین حالت که زود گذر نباشد، مکس کند، بی اختیار نیاید، با اختیار بیاید. بلکه این بلکه رو توجه کنید، مهم همین بلکه است. بلکه تو نتوانی ردش کنی، بی اختیار بیاد و تو نتونی ردش کنی. هر چی فکر تو، توجه تو منعطف کنی به سمتی، باز ببینی به سمت خدا کشیده شد. این حالت معمولیه. این حالته که عارف میگه به آسونی به دست نمیاد، ولی اون لحظه ای که عرض کردم برای همه اتفاق میفته، برای نوع ما اتفاق افتاده، ما توجهش نمی کنیم، میاد عبور میکنه، ما همونجور غافلیم نمیفهمیم، میابیمش اما بهش توجه نمی کنیم که بدونیم چه اتفاقی افتاد. گاهی اینطوریه، اینو ما اسمشو فنا میذاریم، ولی فنای لحظه ای عارف دنبال این نیست. عارف میگه این ابتدای راهه، ادامهش بده، مکس بکنه، بعد یه حالتی پیش بیاد که بی اختیار تو بیاد، بعد یه حالت بالاتری بیاد که تو دیگه اختیار رد کردنش نداشته باشی. سه تا حالته. در حالت اول اون بی اختیار میاد، در حالت دوم من مختارن میکشمش، در حالت سوم میخوام ردش کنم رد نمیشه. یعنی اینقدر آمده سف چسبیده که رها نمیکنه برام. این حالت سوم مطلوبه، که این حالت سوم بازم توجه تام داشتن به خدا باشه. گاهی تو نماز اون حالت اتفاق میفته، ولی اینقدر مبهم میاد که من بهش توجه نمیکنم. لحظه ایست که من به غیرم توجه دارم، به خدا هم توجه دارم، خدا هم میاد. اینم یه نوعه، یه نوع توجه به خداست، ولی این توجه خالص نیست. گاهی توجه خالص میشه، عرض میکنم اون توجه خالص اسمش فناست، منتها فنای لحظه‌ای. عارف دنبال این نیست، اینو طالبه اما به این قانع نیست، اون دنبال یه چیز بالاتری میره و اون سخته. نه دست نیافتنیست که شما اشاره کردید، دست یافتنیست، منتها بسیار سخت، تمرین زیاد میخواد. خودتون ملاحظه کردید بارها در یه فکری در یه حالت خاصی غرق میشی، در یه حالت خاصی توی یه فکری غرق میشی، این فکر رو انجام میدید، دو مرتبه در همون حالت این فکر رو تکرار میکنید، بار سوم، چهارم، دهم تکرار میکنید، بعد اون حالت براتون اتفاق میفته. دیگه لازم نیست فکر رو به زحمت بکشید بیارید، خود به خود فکر میاد تو اون حالت خاص. بعد از یعنی دیگه در خیر شما نیست، تو اون حالت خاص وارد میشید فکر میاد. مثلا فرض کنید هر وقت میرین تو این اتاق یه فکر رو شروع میکنید، به زحمت هم ذهنتون رو میسازید با این فکر، بعد بار بعدی میاد تو اتاق دوباره همون فکر شروع میکنید، بارهای بعد چه خواستید وارد اتاق بشید دیگه لازم نیست فکر کنید، تا وارد شدید خود فکر هجوم میکنه. حالا بازم همینطور اتفاق میفته، یه روزی وارد اتاق میشید دلتون میخواد این فکر نکنید، میگید مثلا ذهنم اشغال کردم نکنم این فکر، بازم وارد اتاق میشید این فکر آمد، دوباره باید زحمت بکشین تا رهاش کنید، تا تخلیه کنید ذهنتون رو. حالا پس کنید در حال نماز هم همینطور، ما در حال نماز فکر کردیم در مورد خدا، در قدرت خدا، در علم خدا، خب این حالت در نماز بعدی هم ممکن تکرار بکنیم، حالت بعدی هم تکرار کنیم، دیگه عادت میکنه نفس ما، هر وقت وارد نماز میشون فکر میاد. حالا اگه در تمام طول بیداریمون این فکر رو بکنیم، خب در تمام حالات توجه به خدا هست، کم کم توجه رو از خودمون برداریم به خدا منعطف کنیم. این همه شدنیه، منتها خیلی زحمت میخواد، شاید چندین سال زحمت میخواد، بلکه شاید بیشتر، و همت بالا میخواد که نذاریم افکار دیگه بیاد، چون این فکر الهی فکر بسیار ظریفیه، به محضی که فکر مزاحم بیاد اون میره، یعنی باید خیلی ملاحظه کنیم که مزاحم رو راه ندیم، یک ذره مزاحم رو راه بدید بعد از ماها زحمت میبینید اون فکری که تا حالا زحمت کشیده بودی رفت. خدا نه تنها میگه من بهترین شریکم، کارا رو به شریک واگذار میکنم، در مورد فکرم میگه من بهترین شریکم، تا بخوای یه شریکی بر من پیدا کنی من میرم، تو با من با این فکری جدیدت. خیلی مواظبت میخواد، میخوام عرض کنم سختی کار رو، که فکر نکنیم 6 ماه 7 ماه زحمت کشیدیم حالا به نتیجه رسیدیم بیخیال بشیم، نه تازه الان اول زحمته، یک ذره فکر خلاف رو راه بدید، این فکر زحمت، فکری که روش 6 ماه و 7 ماه زحمت کشیدین، لحظه ای از من میره و دیگه بر نمیگرده. این تجربه هم شده، کسانی تجربه کردن که حال خوشی در نماز داشتن، یکی دو بار افکار راه دادن، افکار مخالف راه دادن، گفتن خب ولی این دفعه اب نداره، این دفعه اب نداره، دفعه دیگه حواسمو جمع میکنیم. نشده دیگه بر نگشته، حالت خیرش رفته که رفته، این فکر آمده دیگه باقی موند. دو مرتبه بعد از سر شروع کنه. این که فرمودید کار سختی از میکنم، کار سختیه. من اول توضیح دادم اصل ورود اون فکر رو، شما گفتین که خیلی آسونه، چون نخواستم بقیهش رو توضیح بدم. حالا بقیهش رو الان توجه کردید و ببینید خیلی کار سختیه و برای همتای خیلی عالی ممکنه اتفاق بیفته، همتای متوسط هم نمیتونن این راه رو برند. از بس بیرون رفتیم برای این سر بحث. بله
خودش توجه نداره چی در مقام فنای تام به مرآتیت اشیاء توجه
نداره، حتی به مرآتیت اشیاء توجه نداره، اصلا نمیدونه مرآتی هست، نمیدونه، یعنی نمییابه، نمیبینه که مرآتی هست، فقط عکس رو میبینه، خودش هم نمیفهمه کجا داره میبینه، یعنی اینقدر تو اون عکس غرق شده، تو اون عکسی که این آینه ها نشون میده. بازم توجه کنید عکس داره میبینه، خود خدا رو نمیبینه، نمیتونه خود خدا رو ببینه. این که میگن این خداست، این همه شرکه، همونطور که عرض کردم درسته. باید مواظب باشیم که ما داریم خدا رو میبینیم، خدا رو میبینیم یعنی توجه به خدا میکنیم، نه این آینه خداست. ما خدا رو توی این آینه داریم میبینیم، نباید حکم کنیم که این خداست که ما داریم میبینیمش. بله؟ نه توجه نمیشه، ما خدا رو داریم میبینیم، نه این رو داریم میبینیم و نمیگیم این خداست، اونی که ما داریم میبینیم خداست، منتها داریم توی آینه میبینیم. عرض میکنم خودمون توجه به آینه هم نداریم. به این حالت انسان میرسه. گاهی از اوقات شما اوائل کار میبینید که اشخاص رو ملاحظه میکنید، از اشخاص پی به خدا میبرید، این فنا نیست، آینه رو دارید میبینید. اون وقتی که کاملا غرق میشید توجه های در غیر خدا پیدا میشه برای ما، ما حالا توجه به خدا رو شیطان نمیذاره کامل کنیم، ولی توجه های به غیر خدا پیدا میشه. گاهی شما در یه چیزی میبینید، به تعبیر فارسی ما میگیم ماتمون برده، یه چیزی نگاه میکنه اصلا غافل از همه چی میشید. اون مات بردن رو، اون محو شدن رو که دیگه هیچی توش دیده نمیشه، فقط او دیده میشه، ما میگیم فنا. اگر به خدا توجه کنیم به اون صورت بشونیم فنا، که دیگه حتی آینه دیده نمیشه. این عرض میکنم تجربه شده در جاهای دیگه، حالا در مورد خدا تجربه نشده باشه، در جاهای دیگه تجربه شده. خب برگردیم به بحث خودم. این ابن سینا بحث رو اینطوری شروع کرده بود و تمام کرد که قوه فساد و فعلیت بقا، قوه فساد و فعلیت بقا، ولی این بحث از کدام به آخر نرسید، تکمیل نشد، امروز هم نمیتونیم تکمیلش کنیم. فقط من اشاره بکنم که بر میگردونه مطلب رو ایشون. قوت الفساد فعلیت الفساد، قوت البقا فعلیت البقا، یعنی مضاف الیها رو یکی میکنه، منتها قوت الفساد فعلیت الفساد رو مطرح نمی کنه، فقط قوت البقا فعلیت البقا رو مطرح میکنه. اول قوت الفساد فعلیت البقا بود، مضافا فرق میکردن، مضافا الیه فرق میکردن، اما حالا مضافا الیه رو یکی میکنه، مضافا الیه میشه بقا، مضافا رو عوض میکنه، چطور این کارو میکنه و چطور ازش بهره میبره بحث بعدی ماست. آخرش هم باید به همینجا برسیم. آخر باید همین تبدیلی که ابن سینا انجام میده انجام بدیم. من ابتدای راه رو عرض کردم. انتهای راه هنوز مونده که ایشون تبدیل میکنه. چطور تبدیل میکنه و از این تبدیل چه استفاده میکنه بعدم باید بحث کنیم. بله قوه با فعلیت با هم جمع نمیشه مگر دو موضوع داشته باشید، یکی قوه رو بگیره که فعل بگیره، بلا قوه و فعل با هم جمع نمیشه، فساد و بقا هم با هم جمع نمیشه. تو شیء مخالف من میگم در مخالف به معنای فارسی، نه مخالف به معنای اصطلاحی. مخالف یعنی مباین، مباین یعنی یکی تارد دیگری باشه. این دوتا یه جز هم نمیشن، واضحه دیگه. دوتا که یکی تارد دیگری باشه، قوه فعلیت رو ترد میکنه، فعلیت قوه رو ترد میکنه، فساد بقا رو ترد میکنه، بقا فساد رو ترد میکنه. اینا که هم دیگر ترد میکنن یه جا نمیشن جمع بشن، واضحه. بعدن برش میگیریم از میکنم، بعدن میگیم قوه بقا و فعلیت بقا، که این همین تیکیش که الان عرض کردم که ابتدایشون میگه قوه فساد و فعلیت بقا، بعدن بر میگرده میگه قوه بقا و فعلیت بقا، که هم قوه هم فعلیت هر دو رو ناظر میکنه به یه چیز، که اون وقت استکاکشون مباینتشون بیشتر میشه، به جای اینکه کمتر باشه بیشتر میشه. ابتدای راه که رفتیم فقط قوت الفساد بود و فعلیت البقا که گفتیم جمع نمیشه، هم مضافه نمیسازن هم مضافه علیه نمیسازن. وقت شما میتونید اعتراض کنید که قوه مال چیزیست یعنی مال فساده، فعلیت مال چیز دیگر یعنی مال بقای، دو چیزه، یکی فساد یکی بقای، یکیش قوه است یکی فعلیت، پس قوه و فعلیت یه جا جمع نشده. ایشون مطلب رو عوض میکنه، یعنی ابن سینا مطلب رو عوض میکنه، قوه و فساد رو هر دو رو ناظر میکنه به فعلیت، میگه خب حالا یه جا جمع شدن، حالا که یه جا جمع شدن باید متفرقشون کنید، یعنی یکی رو به ماده بدید یکی رو به صورت بدید، پس با نفس مرکب کنی، نفس مرکب نیست پس این دو تا رو نمیتونی جمع کنی، استدلال اونجا تمام میشه. من استدلال رو از شدم تمام نگفتم، رسوندم به آخر ولی تمام نگفتم، علتش همین بود. الان تمامش رو گفتم، من تو همه رو مختصر گفتم، مفصلش رو باید بحث بکنم.
این حیله
بس تو قبل بودنش هم بلفعله، من قبل شدم فعل شد، هر ذاتی در همون ذاتی که دارد بلفعل است، هیولا ذاتش قوه است، در قوه بودن بفعل، این اجتماع قوه فعل نیست، اجتماع قوه فعل نیست، معنیش اینه که این شی ذاتش رو بفعل دارد، هر شی ذاتش رو بفعل داره. خب ذات هیولا قوه است، قوه قوه بودن رو بفعل دارد، این اجتماع قوه فعل نیست که. صفحه 490 سطر 5. و اما علی ثانی، یعنی بنابراین که اما علی ثانی، یعنی اما برهان علی ثانی، ثانی چی بود؟ ثانی این بود که نفس اصلا معدوم نمیشه، اصلا فاسد نمیشه، نه تنها با فساد بدن بلکه اصلا فاسد نمیشه. اما برهانی بر این مطلب فقط قال شیخ فشتپا که این شیئا آخر ایزن، چیزی دیگری ایزن، یعنی همونطور که نه فساد نفس، همونطور که فساد بدن، اشتباه گفتم فساد نفس، همونطور که فساد بدن لا یعدم النفس، شیئا آخر هم لا یعدم النفس، البته چیزی دیگر هم نمیتواند نفس رو معدوم کند. و ذلک بیانش اینه که کل شیئ من شأنه ان یفسد، هر شیئی که موجود است و میتواند فاسد شود، و فیه قوت و ان یفسد، عبارت این طور داره، من نسخه رو نشد نگاه کنم که اگه واو نباشه درسته، چون خبر اینه نمیاد، این فیه قوت ان یفسد رو باید خبر اینه بگی، یا ففیه قوت ان یفسد یا وابش رو بندازیم بگیم فیه قوت ان یفسد. حالا یادم باشه نسخه رو نگاه کنم. هر شیئی که موجود است و از شأنش این است که فاسد شود، درش قوه ان یفسد هست، این قوت الفساد، و قبل از فساد فیه در او فعل و ان یبقا هم هست، یعنی فعلیت البقا، هم فعلیت البقا رو دارد هم قوت الفساد رو دارد. این یه مطلب. مطلب بعدی، این دوتا با هم فرق میکنن، و تهیهول الفساد یعنی قوه فساد داشتن، آماده فساد بودنش، یعنی قوه فساد داشتنش، لیس بفعله انه یبقا، مقایر است با فعلیت انه یبقایش، آمادگیش للفساد فرق می کند با فعلیت بقا داشتنش، فرقش هم در مضاف است هم در مضاف الیه، زیرا معنای قوه مغایر با معنای فعله، این داره مضافا رو متفاوت میکنه، مضافا با هم فرق میکنن. چرا؟ چون مضاف یکی قوه است، مضاف یکی فعله، و معنای قوه مغایر است با معنای فعل، و اضافت حاضر قوه داره مضافا الیه رو متفاوت میکنه، و اضافه این قوه مغایر است با اضافه این فعل، یعنی قوه اضافه شده به فساد، فعل اضافه شده به بقا، این مضاف الیه هم فرق میکنه، زیرا اضافه ذالک یعنی قوه به فساد است و اضافه هاذا یعنی فعلیت به بقا است، پس هم مضافا فرق کردن چه قوه و فعل باشه، هم مضاف الیه فرق کردن که فعلیت و فساد باشه. فاذن یعنی حالا که این دو عنوان متباینن و قابل اجتماع نیستند، باید دو امر این دو عنوان را قبول کند نه یک امر. فاذن لامرین مختلفین ما یوجد فی شیء هذان المعنیان، این ما در اینجا مای زائد است، نافیه نگیریدش، عبارت اینطور معنا میکنیم، به خاطر دو امر است، این کلمه است که من میارم برای فارسی این کلمه ما هست، کلمه ما رو میخوام در اینجا با است معنا کنم، به خاطر این دو امر مختلف است که یوجد و در شی هازان المعنیه، به خاطر دو امر مختلف این دو معنا جمع می شود، یعنی اگر ما دو امر مختلف نداشته باشیم این دو معنا رو نمیشیم داشته باشیم، این دو معنا و این دو عنوان به خاطر این میان که دو امر مختلف داریم، اگر دو امر مختلف نداشتیم این دو عنوان نمی آمدن، در جایی که شی بسیطه این دو عنوان نمیتونه بگیره. فاذن لامرین مختلفین ما یوجد فی شی آزان المنیان، به خاطر دو امر مختلف است که این دو معنا در شی یافت میشه، یعنی این شی دارای دو امر مختلف، لذا این دو عنوان درش میاد، ولی اگه این شی دارای دو امر مختلف نبود این دو عنوان نمیتونست بگیره. پس اشیاء مرکبه مثل آب که مرکب است از ماده و صورت، و اشیاء بسیطه‌ای که قائم در مرکبند مثل صورت آب که در هیولا حلول کرده، اینا جایز است دارای این دو عنوان بشند. در اشیاء مرکبه این دو عنوان یکی مال این جزه یکی مال اون جزه، در اشیاء بسیطه‌ای که حلول کردن در ماده یکی از این دو عنوان مال حال یکی مال محل. فاشیاء مرکبه و اشیاء بسیطه‌ای که قائم در مرکبند یعنی حلول در مرکب کردن، اون دو مرکبی که از دو زمینه به وجود آمده یا مرکبی که از حال و محل به وجود آمده، اینا جایز است که یجتمع فیها فعل و ان یبقا و قوت ان یفسد. فعل و ان یبقا یعنی فعلیت البقا، قوت ان یفسد یعنی قوت فساد، این دوتا جایز در این دوتا عنوان جایز در اشیاء مرکبه و در اشیایی که حال و محلن حاصل بشن، اما در اشیاء بسیطه که مرکب نیستن مفارق الذاتن یعنی حلول هم نکردند هم مرکب نیستن هم حلول نکردن، لا یجوز ان یجتمع هذان الامران، این دو امر نمیتونه موجود بشه. این مقدمه بحث بود. از وزالک ایشون بیان رو طوری تنظیم میکنه که دیگه بحث از فعلیت البقا و قوت الفساد نباشه، بلکه بحث از فعلیت البقا و قوت البقا باشه. بعد پیش میبره تا وقتی که ثابت میکنه که نفس نمیتواند هر دو عنوان رو داشته باشه، چون بسیطه، باید یک عنوان رو داشته باشه و اون عنوان فعلیت البقاست و بنابراین نفس همیشه باقیه. انشاءالله اینو باید در جلسه آینده تکمیلش کنه. عرض کردم بس ناقص مون، من از خارج مطلب رو کامل گفتم، اما بحث الان ناقص مونده.